أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 13 بحث فقه نجاست کفار، ادله روائی که دال بر نجاست کفار بود مرور میکردیم. دغدغه برخی از دوستان رو درک میکنم که چرا انقدر اصرار هست بر این که این همه روایات رو توجیه کنیم. راویان ذهنیتی داشتند، ارتکازی داشتند که اینها نجسند. سوال تو ذهن، یا حداقل سوال تو ذهنشون بود، یه چیزهایی شنیده بودن، سوال در ذهنشون بود که بالاخره ما چگونه برخورد کنیم با اینها. و مطلب همین بود، نجاست و پاکی و شستشو و تطهیر و اینها. این دغدغه قابل درکه، ولی یک نکته هست و اون که بعد میاد، و اون نکته این که ما روایات دال بر طهارت اینها کم نداریم. برخی از فقها الان میخونیم میرسیم، و یه خورده فاصله آرام آرام میگیم، یه خورده دیر میشه که بهش برسیم. روایات دال بر طهارت اینها کم نداریم، لذا روی کردهای فقها دو جوره. یه وقتی مستقیما روایات نجاست مطرح کردن، مثل آقای حکیم، مثل مرحوم آقای خویی، مثل مرحوم آقای صدر، اینا و قدیمی ها که سر جای خودش، جواهر و دیگر کتاب ها مطرح کردن، بعد در مقابل روایات دال بر طهارت آوردن. ولی یک روی کرد، یک روی کرد شاید از این جهتی بهتر باشه، روی کردی که مرحوم امام انجام دادن و داشتن و پیاده کردن در کتابشون، که البته محصول درسشون هم هست، که از اول نجاست و طهارت با هم آوردن، گفتن ادله که دال بر نجاست ایناست و این ادله مشکلاتی داره که در مقابل ایناست. وقت از اول که میخواد شکل بگیره ذهن برای نجاست و اینها، به این سمت میره که خب پس این معارض چیکار کنیم، این قرینه خلاف چیکار کنیم. ما سعی میکنیم به این که یعنی سعیم هم تو الان چند جلسه که روایاتو شروع کردیم این بوده و ادامه‌ش هم همینه، که ما نه جدا کنیم همون روشی که مسوم هست پیش بیشتر فقها، که روایات نجاست رو جدا کنیم، روایات طهارت رو جدا کنیم، ولی نیم نگاهی هم به روش امام داریم، یعنی معارضین و شواهد برخلاف رو هم اشاره میکنیم. علی حالن با توجه به این نکته اینجاست که در مقابل به این سادگی ما زیر بار نمیریم و هی انقلت و قلت از فقها نقل میکنیم، و این انقلت و قلت ها هم مخصوص یک نگاه نیست. ببینید که آقای خویی رحمت الله علیه انقلت داره، مرحوم آقای صدر انقلت داره، مرحوم امام انقلت داره، مشرف های مقداری متفاوتی هم دارند اینها، اما اینا انقلت دارن و زیر بار نمیرن به این راحتی. البته در عموم عرض میکنم، اما اگر در برخی از روایات چرا خلاف و هم دارن به طور جدی، حالا در ادامه بیشتر روشن میشه. علی حال نکته اینه. از اون طرف تعبیراتی که در روایات هست، دوستانی که اشکال کردن تو ذهنشون هست، عرض کنم تعبیراتی که در روایات هست واقعا با غیر نجاست هم سازگاره. احتمال اینکه مراد غیر نجاست باشه و وجود شواهدی بر اینکه مراد نجاست نباشه و مراد تجنب سیاسی یا اعتقادی باشه، رفع معاشرت و موده و محبت باشه، این احتمالش کم نیست. همین احتمال کم هم باشه، به شکلی که قابل توجه باشه، قابل اعتنا باشه، ولو درصد کمتر، همین کافیه برای اینکه استدلال به این روایات رو مانع بشه، یعنی مانع استدلال مانع بشه. شما وقتی میخوای استدلال بکنی باید روایات مقابل رو دفع کنی، رفع کنی، یعنی احتمالات مقابل رو رفع کنی و دفع کنی. چطور میتوانیم با توجه به وجود این احتمالات ما به این اعتماد کنیم و بر اساس اون فتوا بدیم؟ خب نمیشه دیگه. لذا اینکه هی تلاش هست که خراب بشه، بعضی دوستان میگن چرا انقدر تلاش دید خراب کنیم، یا خود فکر کنیم احتمال هست. خب با این نگاه من دوباره عرض میکنم یه اشاره. پس ما دسته سومی که درش بودیم، اون دسته ای بود که دال بر، عرض کنم حضور شما که این است که تو آنیه اینها از آنیه اونها استفاده نکنید. خب از اون آنیه استفاده نکنید، به طور طبیعی من قبول دارم بعضی از دوستان اصرار داشتن که ظاهرش همین است که از نجاست دیگه. خود امام هم اشاره‌ای داره که ظاهرش این است که از نجاسته، ولی به هر حال و شواهدی مقابل هست چه بکنیم. علی حالن، ما این دسته رو یکی دو تا روایتش رو خوندیم و اون احتمالی دادیم در مقابل اون لا تأکل زبائح هم. و زبائح هم یکی از دوستان اشکال کرد، زبائح هم خب نجاست از نه به خاطر نجاست نیست که. یکی از دوستان گفتن خب لا تأکل زبائح هم چون نجسه. نه، چون ذبیحه میته میشه اگر با شرایط انجام نگیره. میته میشه، میته، البته میته میدونه چند تا اصطلاح داره، میته ای که از این حیث در مقابل مزکا، در مقابل این، وقت این میشه چون مزکا نیست حرام خوردنش، نه چون نجسه، بله مزکا نباشه نجس میشه، ولی یکی از آثارش نجاست. وگرنه به ما گفتن به این که ذبیحه ای که تزکیه درستی نشده است نخورید، نجس هم میشه البته، حالا فرض هم نجس نشود، یا گفتیم نجس نیست، یا گفتیم مثلا نجاست غیر از اون مسئله تزکیه است، اگر بشه که تفکیک نمیشه، اگر هم بشه به خاطر اینکه خود عامل تزکیه نقشی دارد در جواز خوردن و عدم جواز خوردن. پس لا تأکل ذبائح هم به معنای نجاست نیست، به معنای این است که شرایط تزکیه رو ندارن. گوشت خوردن شرایط میخواد، شرطش چیه؟ تزکیه. یکی از شرایط چیه؟ مسلمان باشد ذابح. خب وقتی مسلمان نیست، ذابح مسلمان نیست، نباید بخوریم دیگه، کار نداریم ببینن که نجس یا نجس نیست. بنابراین از این نمیتونیم قرینه بگیریم که لا تأکل فی آنیتهم هم به خاطر نجاست باید باشد. نه، لا تأکل ذبائحهم. چرا؟ چون که شرط تزکیه رو ندارن. و لا تأکل فی آنیتهم. چرا؟ میتونه نجاست باشه، ما احتمالش که رد که نکردیم، میتونه به خاطر نجاست باشه، تازه نجاست هم باشه، یا نجاست ذاتی اونها چون اونها دست میزنن بهش، یا نجاست عرضی چون خیلی از چیزهای نجس رو ازش اجتناب نمی کنند. بله، یا ممکنه به خاطر مرزبندی باشه، با اونها رفاقت و اینا نداشتن باشه. خب اینا احتمالش هم باشه کافیه دیگه، شما چطور میتونید نتیجه بگیرید پس حتما به خاطر نجاسته؟ گرچه ما اجمالا اون ذهنیت و ارتکاز الانمون خودمون نگاه بکنیم، اگه الان نگاه بکنیم ما واقعا نجاست میفهمیم، خیلی برای ما الان خیلی چیز نیست شاید که ما باید مرزبندی کنیم و اینها. ولی زای کسی هم مرزبندی الان بکنه خورده برای ما عجیبه، جالبه، یا قابل چیز هست، تأمل هست که چطور این مرزبندی تا این جمعهایی رعایت بکنیم. اما واقعش نمید در صدر اسلام اینجور نبود، اونجا شرایطی که ما الان کامل که نمیدونیم، ولی این مقدار اجمالی که میدونیم خیلی در یه فضاهای امتزاج صورت گرفته بود، مخالطه بود، شاید مثلا اگه مانع نمیشد اسلام برخورد جدی نمیکرد، ازدواج بین گروه ها اتفاق میافتاد، بعد با هم زندگی میکردن، فامیل میشدن، زندگی میکردن. شاره میگه با ادب و عرض کنم احترام، احترام به از جهت انسانی، ملاحظه حقوق شهروندی، اونا سر جای خودش. اما اینجور نشه که دیگه اینقدر رفیق بشید که به خاطر اون گاهی مسلمانی را ازش دوری کنید. چرا؟ چون مثلا مسلمانی با اونا بده، شما با اون دوستید، این دوسته دشمن اون دوست شماست، پس بشه دشمن شما. نه، اینا را ملاحظه بکنید. لذا این جنبه قابل توجهی است. شواهدی هم که داره که برخیشو خوندیم، برخیش هم در ادامه میخونیم. خب یه روایت دیگه هم هست تو همین دسته که قبل از اینکه بریم دسته بعدی اینم ببینیم. عرض کنم بزرگ شما که البته من روایت اشاره کردم، نه تصحیح میکنم، یک احتمال هست. مرحوم امام اگه یادتون باشه چی گفتیم، مرحوم امام احتمالاتی دادند، در مقابل اون احتمال احتمالات مقابلی مطرح کردند، یعنی در مقابل احتمال نجاست یه احتمال دادن که این به خاطر تجنب از اونها باشد، و قرائنی و شواهدی هم آوردند. یه احتمال دیگه هم دادن که چون یه احتمال دیگه میدن، یه قابل توجه تو همین دسته ها، دسته نهی از اکل در آنیه و ظرف اونها و اجتناب از ظرف اونها، ایشون یه احتمال دیگه میده و آن است که امر به غسل، حالا این در بله اون روایتی که گفته بود این رو بشورید، من که داشت که مثلا تو یکی از روایت اینجوری بود دیگه، لا تأکل ذبائح هم ولا تأکل فی آنیتهم، یعنی اهل کتاب، یعنی اهل کتاب یکی هم لا فی آنیتهم التی یشربون فی الخمر. علای حالن یا یک روایت دیگه داشت که این رو عرض کنم به حضور شما که نشوید، چیز بشورید، بشورید، اینو بشورید، دستور به غسل داشت. خب اینا احتمال دوم این در این روایت این است که چون اینا از نجاست عارضی اجتناب نمی کردن، پس یک احتمال این است که خودشون نجسن، دوباره یه بار دیگه بگم، یک احتمال این است که اینا خودشون نجسند، چون نجسند نباید تو ظرفاشون خورد. این چیزیست که قائلین به نجاست اهل کتاب که میخوان از این روایت استفاده کنن این گونه تقریب میکنند. نقد امام این بود که ما دو احتمال دیگر هم داریم. یک احتمالی که جلسه قبل گفتیم، عرض کنم بحضور شما که اونا یه نوع معاشرت با اونها هست و شواهدی هم ذکر شد. احتمال دوم این است که نه به خاطر نجاست عرضیه، اگر گفتن تو اون آنیه اینا نخور، در یه روایتی گفت که بشوی، اینا همش به خاطر همون نجاست عرضیه، وگرنه نجاست ذاتی ندارند. خب این احتمالی است قابل توجهه. سوال، آیا این احتمال شاهد دارد؟ بله. شاهدش چیه؟ صحیح محمد بن مسلم. صحیح محمد بن مسلم اونم در اطعمه اشربه باب همون 54 حدیث 6 داره سألتو عن آنیت اهل الكتاب. خوب توجه کنید، عیناً همون سوالی که قبلا مطرح شده بود، یا عیناً تو فضایی که امام فرموده بود. اینجا میگه محمد المسلم میگه سألتو عن آنیت اهل الكتاب. شما توجه این پرانتزی باز بکنم، دوستان توجه داشته باشن، همچنان که معتقدن به این که این سوال نشان دهنده ارتکاز اصحاب ائمه است که اینها نجسن، از این برم فرض بکنید که اینا معلومه که ارتکاز تثبیت شده نبود، چون اگه تثبیت شده بود تو ذهنشون سوال نمی کردن. خود سوال زیاد کردن راجع به وضعیت اینها از یه جهت، از یه زاویه به قضیه نگاه کنیم، نشان دهنده این است که اینها مطمئن نبودن به نجاست اونها، وگرنه اگر نجاست اونها مسلم بود به خصوص اگر از آیه انما المشرکون نجس نجاست اونها رو می‌فهمیدن، اینا هم سوال نمی‌کردند. چرا محمد بن مسلم میگه من سوال کردم از آنیه اهل کتاب؟ خب معلومه که قضیه خیلی روشن نبود، به حال یک چیزایی به گوششون خورده بود اجمالا. سأل دو عن آنیه اهل کتاب فقال لا تأکل فی آنیته اذا کانو یأکلون فیها المیت و الدم و لحم الخنزیر. تعجب کنید، این روایت یکی از روایاتی است که داله بر طهارت این هاست، یعنی امام چون دستبندی رو جدا نکرد از یه جهت، نجاست طهارت رو از هم جدا نکرد، ادله داره من نجاست چند قسم کرد، اما ادله طهارت در مقابل نیورد، ادله طهارت همین لابلا اینا رو موارد کرد. فقهایی که در ترتیب کتابشون ادله طهارت جدا میارن، بعدن میگن اینا روایت داله بر نجاست بود، بعد یه روایت داریم داله بر طهارت، این روایت رو اونجا میارن، از ادله ذکر میکنن که داله بر طهارته. چرا؟ چون اگه اینا نجس بودند شرط نمیکرد امام لا تاکل فی ما آنیتهم اذا کانوا یاکلون فیها المیت و الدم و لحم الخنزیر. خوب توجه دارید؟ یعنی اذا لم یاکلوا، نه مفهوم شرط دیگه. خب این ضمن اینکه از ادله طهارته و رد میکنه این قول به نجاست را که انشالله بعدن هم در ادله طهارت ما یه بار سریع اشاره میکنیم به ادله طهارت، یک جا اینو اونجا هم دوباره ذکر میکنیم، قبل از اون همین جا امام رحمت الله علیه از این استفاده میکنه، حسن استفاده میکنه، میگه که ببین پس معلومه به این که دستور به نهی از استفاده آنیه اونها که در روایت عرض کنم به حضور شما که اسماعیل ابن جابر خوندیم یا در صحیحه خود محمد ابن مسلم داشتیم، که البته صحیحه دیگه محمد ابن مسلم داشتیم، این نشون دهنده این است که مقیده، مشروطه. خوب اگر میخورن نمیخورن که هیچ، اگر نمیخورن کاری باشون نداریم، پاکه. پس ببینید این نشون دهنده این است که تمام تکیه عرضی است. شرط کردید، مثلا فرضی که از دوستان ما رفته بود اروپا، مستاجر شده بود خونه یه بنده خدایی و گاهی براش غذا می آوردی بنده خدا، بهش گفت نه چون شما مشروب میخورید، من گفتن نه ما ترک میکنیم، از این بعد ظرفاشون شستن علامت شدن بهش و عرض کنم بازون گفتن دیگه ما از این بعد نمیخوریم، یا تو اون ظرفایی که شما حساسید و اجتناب میکنید تو اون ظرفا برای شما غذا نمیاریم، ظرف مشروبمون یه جای دیگه مثلا توی ظرف دیگه میخوریم، همونجا دستمون میشوییم یا هر چی. خب اگه کسی اینجوری برخورد کرد پس معلومه خودشون نجس نیستن دیگه. کار نداریم به اینکه این دلیلی بر طهارت میشه. الان اون از اون زاویه به قضیه نگاه نمیکنم، فقط از این زاویه به قضیه نگاه بکنید که در مقابل دستور به ترک غذا در آنیه اونها ما این روایت داریم که دقیقا مشخص میکنه جهت ترک مصرف آنیه آنها را، ترک مصرف آنیه آنها به خاطر این چیزهای عرضی است. توجه میکنید؟ یه روایت دیگه هم داریم که اونم از دلیل داله بر طهارته، ولی از این جهت فعلا از این جهت بهش قضیه نگاه بکنیم، از این زاویه این روایت مطرح بکنیم که نهی از استفاده آنی اونها جهتی است، حیثی است، نه حیث ذاتی دارد. روایت اسماعیل بن جابر، باز یه روایت دیگه اسماعیل بن جابر، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، اینم در همون عرض کنم بزرگ شما باب 54 حدیث چهارمه، اون بابه باب 54 اطعمه و عشد به، اونجا داره که ایشون میگه عرض کنم به حضور شما که قلت لابی عبدالله علیه السلام ما تقول فی طعام اهل الكتاب. این آقای اسماعیل بن جابر یه بار سوال کرد، یعنی یه بار نقل کرد از امام، لا تأکل سوالی نبود، از امام نقل کرد، همون روایت اولی که خوندیم در این دسته سوم، لا تأکل ذبائحهم ولا تأکل فی آنیته. اما در یه روایت دیگه اسماعیل بن جابر اینجوری داره میگه سوال کردم ما تقول فی طعام اهل الكتاب، قال لا تأكله. خوب توجه کنید به این روایت، قال لا تأكله، نخور. ثم سکت هنیئتا، بعد امام صبر کرد لحظه ای سکوت کرد، ثم قال لا تأكله، نخور طعام اونها رو. ثم سکت هنیئتا ثم قال لا تأكله، بار سومشون سکوتی کردند و گفتن نخور. خب تا اینجا تأکید بر نخوره. بعدش ادامه شو ببینید، بعد از سومین بار ولا تترکه تقول انه حرام ولكن تترکه ولكن تترکه تنزهن عنه ان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير. تاجگه چی شد؟ لا تترکه تقول انه حرام، من میگم نخور، سه بارم گفتم بهت نخور، اما نکنه فکر کنی که این حرام است بعدم بیای بگی حرام ها. امام گفت نخور نخور نخور، اصول خوندی که نهی ظهور در حرمت دارد، از حرف من حرمت بفهمی و بعد بری این ور اون ور بشینی بگی که امام گفت حرام است. نه من نگفتم حرام است، گفتم نخور، یعنی اینجا مرادم از نهی حرمت نیست، اما تنزهن نخور. چرا؟ ان فی آنیتهم الخمر و لحم الخنزیر. مثل که میگن زنی که در حال حیض است و نجس پاکی رو در بند نیست، با توجه به اینکه عرق میکنه، خونش مثلا ممکنه بدنش بخوره، دستش بخوره و اون در بند نباشه، میگن نخورید طعام اونها رو، حرام نیست، تنزهی است. اینجا هم همینطور، اگه مطمئن بودیم تو این آنیه که برای من آورده خمر و خنزیر مصرف کرده که قطعا نباید بخوریم، قطعا میتونیم بگیم حرام خوردن، تردیدی وجود ندارد. امام هم نمیتونه بیاد بگه نگو حرامه، میگه ما میگیم حرامه، امام هم میگه حرامه، ولی چون اینها احتمال میدهیم که خمر و خنزیر خوردن، از این باب میگم نخور توش. پس این نهی تنزهی است، نه نهی تحریمی. این شاهد بر چیه؟ امام چی استفاده میکنه؟ امام خمینی از این روایت استفاده میکنن که بس نهی ما نهی چیست؟ نهی تنزیهی است در حد و کراهتی است، در حد اینکه اینها و از حیث اینکه اینها در این ظرف ها نجس مصرف میکنند، خودشون مشکل ندارن. و اتفاقا عرض کردم این روایت از اون روایاتی است که عده ای از فقها این رو در دسته بندی هاشون در دسته روایت داله بر طهارت این رو ذکر میکنند. توجه کردید؟ خب ولی عده ای از فقها در مقابل اصرار، این الان در حد شاهد برای امام خوب بود، در حد شاهد برای امام خوب بود، ولی جدای از اینکه در حد شاهد برای ابداع احتمال اینکه نهی به خاطر چنبه های جانبی باشد، در همین حد برای ایجاد احتمال فقط، خوبه، من قبول دارم همراه هم با امام رحمت الله علیه، و گرچه امام خیلی استفاده جدی ازش میکنه، میگه اتفاقا این روایت خیلی برجسته است، این تمام میکنه کار را، این شاهد جمعه برای جمع بین روایات، چون ما روایتی داریم دلیل بر نجاست، بعد یه روایت دیگه داریم دلیل بر طهارت اهل کتاب، این روایت به خوبی میتواند بین این دو دسته روایات جمع کند و بگوید که ذاتاً نجس نیستند ولی به خاطر نجاست های عارضی نجسند، به خاطر خمر و خنزیر نجسند. خیلی محکم امام از این استفاده میکنه، ولی من میگم نه، اونقدر محکم نه، ولی در حد ابداع احتمال و خراب کردن اون احتمال و استدلال و استناد و تحکیم اون نظریه نجاست ذاتی اونها کافیست. خب این تا اینجا. عرض کنم به حضور شما که ولی بذارید همین که این روایت اینجا مطرح شد، این دیگه بحثای دیگه این روایت رو هم مطرح کنیم. غیر از اون دلالت بر طهارتش که روشن شد، چون امام خودش تصریح کرد نگو حرامه، ولی عده ای از فقها از همین روایت استفاده حرمت کردند، گفتن که در طعام اونها رو نباید بخوریم. خب امام سه بار تأکید کرد نخور، سه بار تأکید کرد نخور. این چی نشون میده؟ این نشون میده که واقعا مشکل داره. اگه مشکل نداشت این همه تأکیدات غلیظ امام سه بار نهی، همه بارها هم داله بر عرض کنم به حضور شما که حرمت باشه به حسب ظاهر اصولی که ما خوندیم، اینا همه معید این است که حرمت سنگینه. خب وگرنه این گونه سخت تأکید نمیشد. این از یه طرف. پس خود این روایت شد جدای از اون دستبندی هایی که امام کردند و استفادهی که امام ازش کردند، گفتیم اینا جداگانه مورد بحث قرار بدیم در همین حد، چون الان توی این روایت هستیم تموم کنیم بحثشو. خب فقه الحدیثش تموم بکنیم. عده‌ای از این روایت به خاطر تأکید سه باره نهی از این فهمیدن به این که اینا نجسند. چرا؟ برای اینکه امام فرمود نخور طعامشون رو. طعامشون چرا نباید خورد؟ برای اینکه طعام معمولا نمیتواند بدون ملاقات با رطوبت، یا خود غذا طعام رطوبت دارد اگر خورشتی باشه یا آب داشته باشه، یا معمولا تو این درست کردن ها دست خانمی که درست میکنه خیسه و میزنه به اینها و عرض کنم به حضور شما که از این جهت نجس میشه. خب اونم میگه طعام اهل کتاب، اضافه کرده طعام رو به اهل کتاب، که نشون میده به این که این طعام اهل کتاب نه صرفا این که ملکیتش با اونهاست، اینا پول دادن از مهمانخانه آورده بشه، نه این طعامش که اینا باش سرکار داشتن، اونم اون زمانی که خب خودشون درست میکرد. خب این از این جهت، و اینا نشون میده تأکید امام بر سه بار بودن مشعر به این که این حکم حکم الزامی است. خب اینایی که میگن که حکم حکم الزامی است و نهی نهی تحریمی است، قاعدتا باید یک جوابی بدن. روشنه که چی باید جواب بدن دیگه. اشکالی که مطرح هست این است که پس چرا امام فرمود در ذیل این روایت لا تترک و تقول انه حرام؟ ها، پس یه بار دیگه میگم، تأکید سه بار با کراهت سازگار نیست. یک بارم میگفت داله بر حرمت بود، حالا که سه بار تأکید شد پس حتما کاشف از حرمت و حکم حکم الزامی است، نه تنزیهی نه کراهتی. این از طرف، ولی از طرف دیگر ذیلش کار رو مشکل میکنه. جواب چی میدن؟ میگن نگران ذیل نباش، صدر خیلی قویه در حرمت، ذیل دال بر تقیه است، تقیه است. بگی حرامه درد سر میشه، ببین نخور، خیلی روشن و واضح نخور نخور نخور، اما شعار نده چرا خاموش حرکت کن. اینجوری گفتن چرا خاموش عمل کن. یعنی چرا خاموش عمل بکنی؟ یعنی اینکه شما خوردن که نباید بخوری چون حرامه، ولی در عین اینکه نمیخوری و اون رو حرام باید بدانی، حواست باشه اعلام نکن، درد سر میشه، چون نوع عامه قائل به طهارت هستند، اعلام نجاست اونها درد سر سازه، شما رو لو میده به عنوان یک شیعه. همون پرهیزهایی که یک شیعه باید در فضای رایج بین عامه مراعات بکنه، شما باید اونو مراعات بکنید مثل بقیه جاها. لذا شما باید این رو اعلام نکن، نگو حرام است. اصلا آنی اونا خمر داره، آنی اونا لحم خنزیر داره، اگه بخوای بگی اونو بگو، اونو که قبول دارن که خمر و خنزیر رو که نجس میدن، میدونن عامه، حالا همشون نه، برخیشون نجس میدونن، خنزیر رو لاقل همه فکر میکنم حرام نجس میدونن. خب از این باب، از این باب نخور. اگه کسی از هم پرسید چرا نمیخوری، بگو اونا از خمر اجتناب نمیکنن، از خنزیر اجتناب نمیکنن، از این جهت بگو چون اجتناب نمیکنن نمیخوام، دوست ندارم بخورم، اینجوری بگو، ولی نخور. توجه کردی چی شد؟ استفاده کردن از صدر روایت حرمت را با این همه تأکیداتی که در نهی وجود داره، ولی از اون طرف اون رو هم به جهت تقیه ذکر کردن. چرا این کار رو کردن؟ هم به خاطر ظهور لا تأکل، هم به خاطر تأکید. زین رو توجیه میکنن به خاطر همین تقیه بودن. این گونه از این روایت اسماعیل بن جابر مستقلن و جدای از این که شاهد برای چه چیزی میشود استفاده کردن که اهل کتاب نجسن، و این رو یکی از ادله نجاست اهل کتاب آوردن. خب جو واقعش این درست نیست، یعنی درست نیست که به نظر ما درست نیست دیگه، ادعای از بزرگان گفتن ما جسارت نمی کنیم، یعنی ما توجیهی برای ما قانع کننده نیست فرمایش آیون. مشکل شما چیه؟ مشکل شما نهیه، نهی که جواب داره، نهی ظهور در حرمت داره، نسل در حرمت که نیست. ظهور در حرمت یعنی چی؟ یعنی اگه قرینه خلافی وجود داشت دست از این ظهور برمی‌داریم. اینجا ذیل قرینه بر خلاف به نظر ما، چون تصریح میکنه که حرام نیست، یعنی نگو حرام است. پس اون مشکل که به این شکل برطرف میشه. مشکل دوم تأکیده. شما میگید تأکید چطور با حرمت نسازه؟ اونم به نظر ما جواب داره. جوابش چیه؟ جوابش این است که خیلی از موارد، یعنی خیلی، حالا به هر حال داریم نمونه، اگه بگم خیلی شما مطالبه میکنید میگید خیلی رو بگو، ولی داریم نمونه مواردی که تو مسائل اخلاقی به خصوص مشاهده میشه، مواردی که مکروهه ولی با تکرار، با تأکید خلف وعده نکنید. نوع فقهای ما قائل به حرمت خلف وعده نیستند. این همه ادله داریم بر نهی در از و تأکید بر عدم خلف وعده، مؤمن خلف وعده نمی کند و مواردی از این قبیل. نه اشکالی نداره، تأکید به نظر می رسه که نباید نکته ای باشد که ما را گول بزند و فریب بدهد و ازش حرمت استفاده بکنیم، چون ما مواردی داریم الزامی هم نیست، با لسانهای مشدد و غلیظ مطرح شده، ملعون گاهی آمده در مواردی، ملعون، زنی که 20 روز تمیز نکنه خودش رو برای همسرش داره ملعونان، شدید سنگین لعنه خدا و ملائکه، والا من دقیق یادم نیست تعبیراتش. خب در حالی که قطعا حرام نیست این کار، بنابراین میبینید که این دلیل نمیشه. وقتی دلیل نشد، خب اینجا ممکنه از اون موارد باشه، در عین اینکه شارع تأکید مکروهیست، مکروهیست که تأکیدیه، بالاست درجه، چون کراهت ها هم درجه بندی دارن دیگه، یک درجه که نیستن، مثل خود و حرمت هم درجه بندی داره، این کراهتش خیلی شدیده. خب این از این جهت عرض کنم به حضور شما که این به نظر میرسه که شاهد بر این که نجاست از آنیه اینها به خاطر موارد عارضی باشد از طرفی، و عرض کنم به حضور شما که خودش از یه حیث دال بر طهارت اهل کتاب باشد، این اولاست استفادهش از این روایت تا اون قضیه. تقیه هم که گفتید تقیه است، من تقیه دلیل میخواد، هر جا که خوشمون نیامد که حمله بر تقیه نباید بکنیم. ما چه بدونیم واقعا این تقیه‌ای هست یا نیست؟ معلوم نیست، دلیل میخواد قدر نمیخواد. خب این البته من عرض منه البته، و ادهی از فقه شما میتونید نپذیرید، و اون تأکید فقه هایی که از لا تأکل ها حرمت فهمیدن اون رو ترجیح بدید، که خب مجتهدینی هستید که باید نظر بدید دیگه. تمام شد این بحث، ولی من یه جنبندی مختصری بکنم. ببینید من نگاه هم اینه، در مجموع برخی از این روایاتی که ما را نهی کرده است از به اصطلاح مزاوله و رابطه با آنیه اونها و غذاهای اونها، حالا سور دسته بعدیست میاییم میگیم جدا کنه، برخی از این روایات ظهور در نجاست دارد انصافا، منتها شواهد و معارضها به ما اجازه نمیده. پس چیکار کنیم؟ بیاییم تفکیک کنیم بحث را. امام به نظرم خوب عمل کرد، امام خمینی تفکیک نکرده حرف نزد، اما اگه بخوایم مدرسه ای تفکیک کنیم، اگر ما باشیم و برخی از این روایات، نمیگم همشون، برخی از این روایات که صریحا میگه نه، مثل همون روایت اول اسماعیل بن جابر، لا تأکل فی آنیتهم، انصافا ظهور اولیه دارد که اینا نجسند، نجستشان به خاطر خودشونه، اطلاق داره لا تأکل فی آنیتهم، چه نجس خورده باشن توش، چه نخورده باشن، چه خمر و خنزیر مصرف کرده باشن، چه نکرده باشن، ظهور دارد. ولی اگه خود اینا رو تنها نگاه کنیم، ولی اگر ما نمیتونیم تنها نگاه کنیم، شواهد و قرائن در مقابل وجود دارد یا روایات معارض وجود دارد، با هم بخوایم جمع بندی کرده نظر بدیم، لااقل احتمال خلاف برجسته است و مانع فتوای قطعی به نجاست میشود. والحمدلله.